بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح و بزرگواران بخیر. در خدمت شما هستیم. ما کتابای فهم قرآن در دوره سوم رشد رو مطالعه می‌کردیم. توی دو هفته گذشته کتاب فهم قرآن، کتاب راهنمای مربی رو با هم دیگه مطالعه کردیم. رسیدیم به کتاب اول، آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد، کتاب اول. این کتاب حالا با اون مقدماتی که توی کتاب قبلی مطالعه کردیم، این یه تعدادی از سوره های قرآن رو با اون شکلی که کتاب مربی باهاش آشنا شدیم میخواد آموزش بده. خب حالا بعضی از قسمت ها رو که حالا مطالعه میکنیم یه مروری هم میکنم به اون مطالبی که تو کتاب مربی با هم دیگه خوندیم. اولین سوره، سوره مبارکه فلق هست که بهش پرداخته میشه. یه روایتی ابتدای کتاب هست که این روایت در واقع از امام صادق علیه السلام هست. این روایت رو تو کتاب قبلی هم مطالعه کردیم، اینکه امام صادق فرمودن هر کی در جوانی قرآن بخواند و با ایمان هم باشد، قرآن با گوشت و خونش میآمیزد. و ادامه روایت. بعد صفحه درس اول سوره فلق، راهنمای حرکت و رویش. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. سوره فلق است که ترجمه آیات رو هم جلوش نوشته و وارد بخش بعدی میشیم که سرآغاز حرکت در آفرینش. اگه خاطرتون باشه ما توی کتاب مربی راجع به این بحث شد که هر کدوم از این درس ها چه هر کدوم از بخش های درس چه هدفی داره. ما توی فصل اول کتاب قبل راجع به طور کلی رویکرد آموزش قرآن در دوره سوم رشد خوندیم. توی فصل دوم راجع به محتوای سوره ها برای آموزش مطالعه کردیم، که توی فصل 32 کتاب مربی راجع به در واقع سوره فلق یه نکاتی مطرح شد. مثلا بحث این بود که توی سوره فلق ما یه سیر رو میخواییم تهی کنیم. اولا میخواییم که یه نیازی ایجاد بشه، این ایجاد نیاز و تقویت علم و بحث و بررسی و جلب عواطف و سوق به عمل، این سیر چرخه تفکر بود که میخواییم اتفاق بیفته. که در مورد مثلا سوره فلق گفته بود که ما میخواییم که به نقش حرکت در خارج شدن از نهفتگی و آشکار شدن توانها و استعدادها توجه پیدا کنه تو همین ایجاد نیاز اولیه. بعد شناخت ماهیت دنیا به عنوان محلی برای آشکار شدن توانها رو بهش در واقع توجه کنه. اگه کسی نتونه حرکت دنیا به فهم روزمره میشه. به همین ترتیب تو اینا از قبل تعیین شده بوده که مثلا تو بخش تقویت علم میخواییم چه اتفاق بیفته، تو بحث و بررسی میخواییم راجع به چه چیزی بحث و بررسی صورت بگیره. اینو توی فصل دوم کتاب قبل راجع به هر کدوم از سوره ها دیده بودیم. بعد تو فصل بعدی هم راجع به نظام موضوعات درس ها صحبت شده بود. اینکه مثلا تو سوره فلق میخواییم نیاز به حرکت برای رشد و پیشرفت در واقع یادآوری بشه، سامان دادن به وضعیت باری به هر جهت زندگی کرد، باری به هر جهت زندگی کردن در واقع ایجاد بشه، به این ابهام که من در این دنیا چه کارم پاسخ داده بشه، با بحث رشد و حرکت در هستی ارتباط برقرار بشه. بحث استعاذه و فالق حب و نوا میخواییم که در واقع مفهوم قرآنی باشه که بهش مرتبط بشه. اینا اتفاقایی که مثلا قرار هستش که توی این درس بیفته و مطرح بشه. این هم باز گفته بودیم که به طور کلی توی کتاب اول سوره های انتخاب شده که سیر و حرکت و مراتب حیات در واقع توشون مطرحه. قرار هستش که نیاز به سیر ایجاد بکنن، دانایی راجب همین سیر و حرکت ایجاد بکنن، به مفهوم رشد، یعنی یه گفتگوهایی بشه که بحث رشد براشون جا بیفته، ارادهشون و عواطفشون جلب بشه نسبت به همین بحث اراده در سیر رشد خودشون، و به مهارت‌هایی که حرکت و سیر به سوی کمال رو تحصیل میکنن دست پیدا کنن. اینا اهدافی که تو این سوره ها دنبال میکنن. بعد تو سیر هر درس یه نکته مطرح شده بود که این رو هم از کتاب قبلی بگیم. ببینید توی سیر هر درس این اتفاق میخواییم بیفته که با توجه به این الان متن درس رو با هم دیگه بخونیم. به مثلا تو سرآغاز درس اول هدف این هدف دنبال میشه، این که مخاطب ببیند در هستی همه چیز در حال حرکت است هرچند به آن توجه نکند. یعنی همه چی در حال حرکت، میخوام این اتفاق بیفته. خب حالا با این نگاه سرآغاز رو با هم دیگه بخونم. میخوام هر کدوم از بخشای درس رو که میخوایم با هم دیگه بخونیم این قسمت رو توش مرور بکنیم که ببینیم که هدف این بخش چی بود. الان تو سرآغاز میخواد توجه مخاطب رو جلب کنه به این که در هستی همه چیز در حال حرکت. این حالا چی گفته؟ بعدم جلوتر توضیح داده بود که مثلا این سرآغاز رو میتونیم علاوه بر متن درس از هر وسیله‌ای برای اینکه این توجه جلب بشه استفاده کنیم. مثلا میشه کلیپ نشون داد یا کارهای مختلف اینجوری که حرکت در آفرینش. حرکت پدیده‌ای است که هر روز در جهان پیرامون ما در جریان است. انواعی از حرکت‌ها وجود دارند. حرکت ابرها، حرکت پرندگان، حرکت توپ روی زمین، حرکت ماشین‌ها و غیره. غیر از اینها خیلی چیزهای دیگری هم هستند که حرکت دارند ولی ما حرکت آنها را نمی‌بینیم. مانند حرکت زمین در منظومه شمسی که بدون وجود دوربین های رصد نجومی نمیتوانیم این حرکت را ببینیم. بنابراین چه بسا این حرکت را حس نمی کنیم، ولی در اثر همین حرکت است که روز و شب پدید می آید و ما روز و شب را حس می کنیم. بعضی از حرکت های دیگر که چشم ما به سادگی نمیتواند آنها را ببیند حرکت های بسیار ریز یا حرکت های بسیار کند است، چون مشاهده این حرکت ها دقت زیاد می خواهد که در بیشتر اوقات به آنها توجهی نداریم یا از آنها آگاهی نداریم. وقتی بتوانیم چشمانمان را به دستگاهی مجهز کنیم که این گونه حرکت‌های ریز یا کند را رصد کند، می‌توانیم آنها را هم ببینیم. یکی از انواع حرکت‌های موجود در پیرامون ما رویش گیاهان است. گیاه با حرکت خود جوانه می‌زند، بزرگ می‌شود. این هم نوعی حرکت است و در آن اتفاقهای بسیار مبارکی هم می افتد. اتفاقهای مانند گل دادن و میوه دادن. رویش حرکت روبه بالندگی و نمو است که در اثر آن از بذر به گیاه و گل و میوه می رسند. با این حال خیلی از اتفاقات این حرکت برای چشم انسان واضح نیست. رویش هر روز جلوی چشمان ما قرار دارد ولی چه بسا به آن اهمیتی نمیدهیم. ولی اکنون میخواهیم کمی بیشتر به آن نگاه کرده با دقت زیادتری به آن توجه کنیم. این بخش سرآغاز با اون هدفی که گفتم که مثلا میشه از کلیپ‌های مربوط به رویش گیاهان و اینا مثلا استفاده کرد برای اینکه این حقیقت جا بیفته. برای خودمونم الان ببینید میخوام توجه کنیم که واقعا هر چیزی اطراف ما حرکت داره. تو بخش این یادآوری تجربه قرار هستش که تجربه ای از یک حرکت پیش رونده را مشاهده کرده یا در ذهن حاضر کنه. خب این لمس کنه، ببین یه حرکت پیش رونده را این تجربه کرده، اینو لمس کنه. پرورش دانایی اتفاقاتی خوش یا ناگوار در مسیر رویش، یادآوری تجربه. الان این بخش پرورش دانایی زیلش چند تا عنوان داره، یه دونه یادآوری تجربه داره، یه دونه گفتگو داره و یه دونه درنگ، که اینا میشن مجموعاً بخش پرورش دانایی. هر کدوم هم هدف خاص خودشو داره. توی اون یادآوری تجربه همطور که گفتم میخواد اینو لمس کنه، تو بخش در واقع گفتگو قرار هستش که درباره اتفاقهایی که میتواند برای حرکت موجود بیفتد فکر کند، اینکه برای حرکت موجود چه اتفاق، چه موانعی میتونه مانع حرکت موجود بشه، راجع به این گفتگو کنه و فکر کنه. و تو بخش درنگ احساس خوب رویش داشتن و احساس نگرانی از توقف در رویش توش برانگیخته بشه. این سه تا بخش این هدف رو داره. رویش رو لمس کنه، تجربهش رو ببینه که دیده این حرکت پیش رونده رو، و درباره موانعی که ممکنه برای حرکت یک موجود اتفاق بیفته گفتگو فکر کنه، و بعد حس این که چقدر خوب رویش داشته باشیم و چقدر نگران کننده است که این مسیر رویش توقف توش به وجود بیاد، تو این در واقع حس توش به وجود بیاد. این سیر میخواد این کار کنه. ببینید در ما این اتفاق میفته، صدا هست، این که پرسیدن برای بزرگواران صدا هست، پس این بزرگوار راهنمایی کنین برای اینکه پرورش دانایی اتفاقاتی خوش یا ناگوار در مسیر رویش، یادآوری تجربه. نقشه یک گیاه از جوانه زدن تا رویدن برگ و میوه و دانه در بذر یا هسته گیاه هست. نقشه گیاه تو بذر یا هسته گیاه. به همین دلیل است که هر بذر و هسته‌ای همان گیاه را می‌رویانند، نه گیاه دیگری را. وقتی به بذر یا هسته‌ای دست می‌یابید، به نقشه راه گیاهی دست یافته‌اید که اگر شرایط را برایش مهیا کنید، خود گیاه با خواندن نقشه خود راه کمالش را طی می‌کند. سعی کنید دانه ای را برای جوانه زدن برویانید تا احساس واقعی تری از رویش را تجربه کنید. برای اینکه این حس بیشتر به شما منتقل شود، دانه یا بذر گیاه را در دستان خود بگیرید و آن را لمس کنید. فکر کنید نقشه راه یک گیاه در دستان شماست. وقتی گیاه رویش خود را شروع می کند و حرکت خود را آغاز کرده، در ذهن خود خود را به جای آن بگذارید و با آن حرکت را آغاز کنید و سیر رویش خود در هر روز را ملاحظه کنید. حس کنید شما هم با آن گیاه به تازگی رویش پیدا کرده اید. همچنین وقتی بذرهایی را می رویانید، می توانید حس کنید آنها فرزندان شما هستند. حال صحنه رویش یک گیاه را در ذهن خود مجسم کنید. اکنون شما به رخداد بزرگی توجه می کنید که اگر رخ نمی داد، زندگی انسانها شکل نمی گرفت. با توصیف این رخداد توجه خود را به آن بیشتر کنید. این توصیف می تواند توصیف علمی یا ادبی باشد. بعد خواسته که یه چیزی بنویسه آدم. وقتی آدم اینو می نویسه، توجهش به این بیشتر میشه. این تجربه رو بیشتر لمس میکنه. حالا گفته می تونه توصیف علمی باشه یا می تونه در واقع ادبی باشه. بعد از این توصیف پرسیده که آیا تا به حال دقت کرده اید وقتی دانه ها و هسته های گیاهی را برای جوانه زدن در دستمال مرطوبی قرار می دهیم، در برخی تعداد بیشتری از آنها جوانه می زند و در برخی تعداد کمتری؟ برخی سریع‌تر بالا می آیند، برخی کندتر. این بحث یادآوری تجربه. تو گفتگو اینو مطرح کرده، بعد دیگه قرار گفتگو اتفاق بیفته. این توی سرآغاز باید توجه مخاطب جلب بشه. اصلا نمیخواد چیزی یاد بگیره. بعد مثلا یه چیزی که میدونه رو تو سرآغاز توجه مخاطب جلب بشه. مخاطب الان خودمونیم اینجوری توی سرآغاز باید ببینیم که اذعان کنیم که این اینو دیدیم، توی بخش تجربه هم اونو لمس کنیم، تو گفتگو قرار هستش که آدما گفتگو کنن راجع به این موضوع و معلمشون دخالت مستقیم تو گفتگو نکنه، بذاره خود آدما حرف بزنن تا این موضوع براشون جا بیفته و خوب بهش فکر کرده باشن به واسطه گفتگو. موضوع اینجوری مطرح کرده، گفته کشاورز وقتی بذرهای گندم یا چیز دیگری را در زمین میپاشد منتظر سبز شدن زمین است. اگر از وقتش بگذرد و بذرها سبز نشود نگران میشود. ممکن است بذرها به اندازه کافی آب نخورده باشند. ممکن است شرایط زمینشان مناسب رویش نبوده باشد. ممکن است زمان پاشیدن بذر خوب انتخاب نشده باشد. حالا این اتفاقایی که ممکنه تو اطراف به وجود اومده باشه. ممکن است بذرهایی که انتخاب شده قدرت رویشیشان را از دست داده باشند یا از اساس بذری بدون قدرت رویشی باشند. نه ممکن اشکالات درونی باشه. ممکن است در این صورت شما شاهد توقف حرکت هستید و با توقف حرکت رشد نکردن گیاه حتمی است. با هم‌اندیشی میان یکدیگر همه احتمال‌هایی که می‌تواند درباره کاشت گیاه روی دهد را بازگو کرده و آنها را به عنوان توقف حرکت دسته‌بندی کنید. بعد یه دو تا ستون گذاشته که آغاز نشدن حرکت از اساس چه احتمالایی وجود داره برای اینکه اصلا از اول حرکت آغاز نشه، چه احتمالایی وجود داره که در واقع حرکت آغاز بشه ولی بعد از یه مدتی متوقف بشه. بعد اجازه میدیم که گفتگو صورت بگیره، خودمونم باید این تو ذهنمون به این موضوع فکر کنیم اگه بخوایم این مطلب برام جا بیفته. وقتی شما تو سرکلاس گفتگو میکنید نکات جالبی مطرح میشه دیگه، دست بسته به سطح افراد. مثلا اینو اگه برای بچهای کلاس هفتم مثلا مطرح کنی تو یه نکاتی میگن، برای بچهای بزرگتر، برای دانشجو اگه مطرح بکنید یه نکاتی میگن که این. ولی خب جالبه دیگه، یه چیزایی ممکنه که باعث بشه که رشد شروع نشه یا شروع بشه متوقف بشه. بعد اینو که مطرح میشه تو بخش درنگ دیگه اصلا گفتگو نیست، هر کی باید تنها این کارو بکنه برای اینکه این حس توش ایجاد بشه. این جمله ها را به تنهایی و در سکوت بخوانید و جای خالی را با تأمل پر کنید. این مهم پر کردن جای خالی نیست، مهم تمرکز رو این موضوع، اصلا جا خالیش درست غلط فلان اینا اصلا لازم نیستش که مثلا اگه تو کلاس این مطرح میشه این جا خالی ها چک بشه که کی چی نوشته اون تو، درست نوشته غلط نوشته منظورش چی بوده. نه الان منظور اینجا درنگه. این جمله ها رو به تنهایی در سکوت بخونید، جا خالی رو با تأمل پر کنید. تفاوت میان پاسخهای شما و دوستانتان به تفاوتی برمیگردد که در احساس از رویش دست پیدا کرده. گیاهی که سبز شود ولی به محصول نرسد در میانه راه دچار مثلا چی شده و به چی نرسیده است. گیاهی که سبز می شود ممکن است در اثر چه چیزی از بین برود. جای خالیه. این که میتوان از هسته پرتقال یا هسته خرمایی که دور انداخته میشود درخت پرتقال و خرما به وجود آورد بسیار چی است؟ این که انسان میتواند با دستان خود در رویانده شدن گیاهان و درختان و باغها و سبززارهایی نقش داشته باشد احساسی از چه چیزی را در او فعال میکند. بعد پرسیده که اگر فعالیت مربوط به رویاندن دانه یا هسته را انجام دادید در این صورت شما زمینه رویش دانه یا هسته ای را فراهم کردید و آن دانه و هسته جوانه زد و بزرگ شد. خود شما هم با بزرگ شدن آن تجربه جدید را زیستید و کاری که تاکنون انجام نداده بودید را انجام دادید. آیا می توان گفت پس شما هم حرکت کردید؟ کتاب اول صفحه 22. سلام علیکم. بعد میره تو دانستنی. اینا که مطرح میشه، یعنی اون توجه به یه قانونی جلب میشه که آدم بهش اذعان میکنه، بعد اون تجربهش لمس میشه، دربارش گفتگو میشه که این موضوع قشنگ بهش فکر کرده باشه مخاطب، بعد یه درنگی میشه برای اینکه یک حسی توش ایجاد بشه. حالا نکته اصلی اینجا مطرح میشه، دانستنی. خدا نیرودهنده برای حرکت، خدای نیرودهنده برای حرکت. این مطلبیه که تو این درس میخواد مطرح بشه، که توی کتاب قبلی تو صفحه 113-114 این رو گفته بود که تو بخش دانستنی این درس این گزاره باوری را بداند. هدفش اینه، این بخش دانستنی، این گزاره باوری را بداند که قدرت حرکت و رویش را خالق در موجودات قرار داده است. این هدف رو این بخش دنبال میکنه که بخش اصلی درسه. به جای اینکه، یعنی درس اومده به جای اینکه این مطلب رو یهو بگه، زمینه ای رو فراهم کرده که در چرخه تفکر این مطلب برای مخاطب جا بیفته. حرکت در همه موجودات وجود دارد و موجب تحول در سطح عالم می شود. حرکت هایی که در اطراف ما هست، برخی محسوس و برخی نیز نامحسوسند. ولی در هر حالتی که باشند، از زمانی شروع شده و در زمانی به انتها می رسند و در مسیر رشد خود اتفاقات زیادی را تجربه می کنند. اگر حرکت نمی بود، درختان میوه نمی دادند، بذرها نمی رویدند، فصل ها جا به جا نمی شدند، شب و روزی مطرح نبود و بذرهایی که سبز می شوند با آنهایی که سبز نمی شوند بسیار متفاوت و متمایزند. بذرهایی که سبز می شوند از حالتی به حالت پیشرفته تر و بهتری حرکت می کنند، ولی بذرهایی که سبز نمی شوند حالتی از سکون دارند و بدون تغییر باقی می مانند تا پوسیده شوند و از بین بروند. در هر رویشی حرکت رو به بالندگی، یعنی نمو، دیده می شود و این حرکت با شکافی که در بذرها ایجاد می شود نمایان می گردد. نیروی باید وجود داشته باشد که این شکاف را پدید آورد. در قرآن به خداوند شکافنده دانه ها و هسته ها فالق الحب و نوا گفته می شود. این مرحله از رویش خیلی مهم است، چون اگر به هر دلیلی چنین شکافی در دانه ها و هسته ها ایجاد نشود، رویشی آغاز نمی شود. خب این مطلبی که توی درس می‌خواست مطرح بشه. بعد میره تو قسمت پرورش کارایی. ببینید چرا کتاب که شما دارید نشون میدین یه بخشایی اضافه داره که بعداً تو کتابی که منتشر شده اینا حذف شده، و همه اینا رو که خوندم و داره یه بخشایی اضافه داشتی که اینا رو حذف کرد. ببینید الان ما باید این مطلب رو متوجه، یعنی برای خود ما میدونی اول اگه آدم خودش این اتفاق توش نیفته، حتی اگه، چون ما افرادی که در خدمتشون تو جلسه ممکنه که هدفهای مختلفی داشته باشن دیگه، بعضی ممکنه خودشون اومدن کتاب بخونن، بعضی هم میخوان کتاب آموزش بدن، حتی اونایی که کتاب میخوان آموزش بدن اول باید خودشون بخونن این اتفاق برای خودشون بیفته. این میخواد توی چرخه تفکر این اتفاق برای ما بیفته، الان بفهمیم که این واقعا حرکت ها رو تو عالم خدا ایجاد میکنه. یکی از موضوعات سوره فلق رو میخواد یاد بده. بعد توی قسمت پرورش کارایی تو این درس قرار هستش که ما نشانه های مستقیم و غیر مستقیم حرکت رو بتونیم شناسایی کنیم. این پرورش کارایی مثلا اینجا سوره فلق دوتا درسه. معمولا مثلا درس دومش تو کتاب مربی گفته بودی درس دومش عملی تره، درس اولم عملی هستا، ولی پرورش کارایی، درس دوم یه ذره عملیاتی تره. ولی اینجا همین میخواد که نشانه های حرکت رو ببینه. تو پرورش کارایی این تمرین رو داده، پرورش کارایی توجه به نشانه ها. گفته عکس های از حالت های مختلف ماه را کنار هم بگذارید. بعد از ماه عکس بگیرید. از حالت های مختلف ماه رو یا عکس بگیریم پیدا کنید کنار هم بذارید. این عکس ها در کنار هم از حرکت یا حرکت هایی حکایت میکنند. بعد سوال پرسیده که حرکت درونی مربوط به ماه کدام حرکت است؟ حرکت بیرونی که مربوط به چیزی غیر از ماه هست کدام حرکت است؟ این چه چیزی در درون اتفاق میفته، چه چیزی در بیرون؟ اینا رو با کنار هم گذاشتن عکس‌های ماه بهش فکر کنم. بعد گفته که در طبیعت بگردید، اتفاقهایی رو مشخص کنید که خود اون اتفاقها نشانه‌ای هستند از حرکت یه چیز دیگه. جدول زیرا درباره این اتفاقها درست کنید. به جدول داده که پدیده رو انتخاب کنید، مثلا پدیده مثل برگ ریزان، پدیده مثل مثلا جوونه زدن برگ ها، پدیده مثلا مثل پس کنید که وزش باد، پدیده مثل طلوع خورشید، پدیده هم پدیده ها. که این نشانه حرکت چه چیزیه و فایده این حرکت برای بشر چیه. مثلا برگ ریزان نشانه حرکت چه چیزی؟ نشانه دور شدن زمین و خورشید از همه. فایده این حرکت برای بشر چیه؟ مثلا شکلگیری فصل ها، این فایدهش. مثلا پدیده مثل جز رومت، همین که گفتن. اون حرکت بیرونی گفتین یعنی چی؟ حرکت بیرونی درونی، حرکت درونی حرکتی که مربوط به خود ماهه. مثلا گردش ماه به دور خورشید، به دور زمین. حرکت بیرونی اون چیزی که مربوط به غیره اونه. مثلا چون شما ماهو که میبینید یه حرکتی مربوط به ماهه، این نشانه حرکت یه چیز دیگه هم هست، یعنی نشانه حرکت زمین هم هست. حالتهای ماه، ماهو که نگاه میکنیم، وضعیتی که ما از ماه میبینیم خیلی جالبه دیگه. ماه و این از مهاقش تا این هلال میشه و بعد بدر میشه و دوباره بر میگرده هلال میشه و دوباره از محو میشه تا دوباره بیاد ماه بعد، این 3 عامل داره. در واقع این چیزی که ما از ماه میبینیم نسبت ماه، خورشید و زمین به هم دیگه است. ماه و خورشید و زمین به هم دیگه نسبتشون باعث میشه ما اینو ببینیم. یعنی مثلا جایگاه ما روی زمین نسبت به ماه و ماه نسبت به زمین و ماه نسبت به خورشید، این 3 با هم دیگه این وضعیت رو میسازه. حالا اون قسمتی که اینو در واقع در اختیار دانش آموزا میذاریم اصلا لزومی نداره ما به این جزئیاتش بپردازیم. این بیشتر درگیر کننده است. در مورد خودمون هم همینطوره. یعنی این مثل درسای معمولی که تو مدرسه میخونیم که یه سواله با یه جواب مشخص، قرار نیستش که این جواب مشخصی داشته باشه. ممکنه که مخاطب شما چیزای دیگه‌ای به فکرش برسه. نه، حرکت ماه به دور زمین میدونید، ببینید بله میتونید نگاه کنید. اصلا این کتاب کتابی نیست که به این سمت بره. این کتاب مثلا علوم نیست که نمیخواد بره به سمت این که شما بگین که الان این حرکت درونیه، اون حرکت بیرونیه. مثلا الان ما نمیخوایم اون کاری که تو کتابای درسی دیگه میکنیم انجام بشه، میخوایم توجه به یه موضوعاتی جلب بشه. اگه کسی فکر میکنه این حرکت درونیه، اشکال نداره فکر میکنه بیرونیه. من خودم حسم اینه که اون چیزی که به خود ماه مربوطه حرکت درونیشه. مثلا حرکت ماه به دور زمین رو من حس میکنم درونیه. حس من اینه، من میگم این حرکت درونی مال خود ماه دیگه، حرکت ماه مثلا. ولی بیرون از خود ماه، وضعیت ماه نشون دهنده حرکت زمینم هست. مثلا نسبت ماه به خورشید. الان ماهی که من میبینم وقتی من ماه رو میبینم خورشید رو نمیبینم، ولی میتونم از وضعیت ماه بفهمم که خورشید کدوم طرفه، اون قسمت نورانی ماه جهت خورشید رو داره بهم نشون میده که این بیرون خودشه. این الان ما نمیخوایم راجع به اینا بحث کنیم که این درونیه این بیرونیه، میدونید؟ و اصلا تو آموزش این کتاب، چه تو مطالعه این کتاب چه تو آموزش این کتاب، اصلا نباید به این سمت حرکت بکنیم. این ما عادت داریم به این که مثلا سوال جوابایی که اتفاق میفته یه سوال مشخصی یه جواب مشخصی داشته باشه. یه دفعه من چیز بودم، دبیرستان بودم، یه معلم فیزیک داشتیم، یه مثالی زد خیلی اون موقع برای من جالب بود، من دانش آموز دبیرستانی بودم، گفت یه پسری بوده خیلی نابغه بوده فلان، بعد میخواستن ازش یه آزمونی بگیرن، گفتن که در واقع یک فشار سنج داریم، چجوری میتونیم با این فشار سنج ارتفاع یه ساختمون رو اندازه گیری بکنیم. منظورشون این بوده که مثلا این بچه بگیم من فشار سنج رو میذاریم رو زمین، فشار اندازه میگیریم، فشار سنج رو میذاریم بالا هم اندازه میگیریم، بر اساس فرمول مثلا فشار هوا مثلا ارتفاع ساختمون پیدا میکنیم. این بچه هی چیزهای عجیب غریب میگفته، مثلا میگفته که این فشار سنج رو میذاریم رو زمین، بعد سایه این فشار سنج رو اندازه گیری میکنیم، ارتفاع فشار سنج هم اندازه گیری میکنیم، سایه ساختمون هم اندازه گیری میکنیم، بر اساس قانون تالس تو هندسه اینو در میاریم. بعد گفتن نه، این که نه، این که به فشار سنج ربط نداره. گفته خیلی خوب، فشار سنج میبریم بالای ساختمون. گفتن آها، بس میخواد بگیم فشار سنج از اون بالا میدازیم پایین، زمان و زمین خوردنش اندازه میگیریم بر اساس قانون در واقع سقوط آزاد، x مساوی با 1 دوم آت دو علاوه به صفر، این فرمولای فیزیک بر اساس اون اینو ارتفاع ساختمون رو اندازه گیری میکنه. بعد میگفتن نه، فشار هی این 10 جور چیز گفته با این فشار سنج. یه کسی خب دیده این بذار تو این آزمون برنده شد دیگه، بهش گفته نه منظور از فشار استفاده، گفته من اونو که میدونم نمیخوام اونو بگم، نشون نمیخوام بگم. این خیلی برای من جالب بود که این مثلا آدما معلما دنبال یه جواب به خصوص بودن، این خلاقانه این تا جواب به نظرش میرسیده. ما نگاهمون نگاه اینجوریه که مثلا یه سوالی یه جوابی داره، خیلی باید با این مبارزه کرد. مثلا من خودم راستش با این کتابی که میخوام اصلا خودم درگیر این موضوع نمیکنم، یعنی اصلا دلم نمیخواد برم بپرسم بگم که مثلا مؤلف محترم منظورتون از حرکت درونی مربوط به ما کدوم حرکت بوده، منظورتون از حرکت بیرونی مربوط به یه چیزی غیر از ما کدوم حرکت. دلم نمیخواد اینو بپرسم، دلم میخواد همین این با این سوال مواجه باشم. ولی خب از ادبیاتش معلومه دیگه، گفته حرکت درونی مربوط به ما، حرکت بیرونی مربوط به چیزی غیر از ما. در واقع نه، پاسخ ها واگرا نمیشن. ببینید یک هدفی رو داره دنبال میکنه درس که از اول هدفش هم خوندیم، به اون هدف میخواییم برسیم. الان ما نمیخواییم که مفهوم حرکت درونی و بیرونی رو بفهمیم، که اینجا مشخصه که میخواد در واقع نشانه های مستقیم و غیر مستقیم حرکت رو بتونه شناسایی کنه. بیانش هم واضحه، حرکت درونی مربوط به ما، حرکت بیرونی مربوط به چیزی غیر از ما. این هم معلومه، حرکت درونی مربوط به ماه، حرکت بیرونی مربوط به چیز غیر ماه. حرکت درونی حرکت ماه، حرکت بیرونی حرکت زمین و خورشید و در واقع چیزهای دیگه است. ولی اصلا خود همین که ذهنمون میکشه به این سمت، این به نظرم یه ذره چیز میکنه، ما رو از هدف دور میکنه. چون ببینید برای در واقع عنوان به عنوان هدفش رو قبلا گفتن چیه دیگه، یعنی معلومه ما قراره تو این عنوان به چی برسیم. این از درس در اول. درس دوم بازم سوره مبارکه فلقه. عنوان درس اول سوره فلق راهنمای حرکت و رویش بود. عنوان درس دوم هست سوره فلق راهنمای حرکت و پیشرفت. بله، هدف درک حرکت که میخواد این درک حرکت رو ببره به سمت درک پیشرفت، درک رویش، درک نمو و ایجاد حس در واقع نیاز به اون رشد و نمو. سوره فلق راهنمای حرکت و پیشرفت. توی درس دوم تو سرآغازش میخواد ما ببینیم که انسان نیز دارای حرکت یا نمو است و بر اساس آن پیشرفت و پسرفت تعریف میشود. توی قسمت تجربه، چون با تجربه سپری شدن شب و روز انسان احساس رشد را بهتر درک میکند، تجربه سپری شدن روز و شب را میخواد یادآوری کنه. توی قسمت درنگ میخواد درباره جنبه‌های مختلف حرکت و رشد انسان تفکر کنه. در واقع ببخشید تو قسمت گفتگو درباره جنبه‌های مختلف حرکت و رشد انسان تفکر کنه، چون قبلتر همین رو درباره گیاه تمرین کرده، حالا اینجا در مورد انسان تمرین کنه. تو درنگ به صحنه‌هایی از بن‌بست درباره خود توجه کند و تمایل به عبور در او برانگیخته شود. تو دانستنی میخواد این گزاره باوری را بداند که مانع‌های حرکت را به او میشناسانند، زیرا خالق او مانند خالق گیاهان نیروی لازم غلبه بر این مانع ها را در انسان قرار داده. باید بفهمه که مانع های حرکت رو باید بشناسه، چون خدا مثل گیاه ها که میتونن از مانع هاشون عبور کنن، به انسان هم توان عبور از این مانع ها و غلبه بر اونها رو داده. بعد تو قسمت پرورش کارایی نشانه های پیشرفت را در یک مثالی از زندگی ببیند و پیشرفت در پدیده ای دارای مراحل پیشرفت رو توی یه پدیده دارای مراحل مشاهده کنه. نشانه پیشرفت رو تو زندگیش بتونه ببینه. حالا بریم سراغ این درس دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. نتیجه گرفتم که قرار است نیاز به حرکت با غایت رشد در من فعال شود. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قل اعوذ برب الفلق. بگو پناه میبرم به پروردگار سفیددم یا فلق. من شر ما خلق، از شر آنچه که آفریده. و من شر غاسق اذا وقب، و از شر تاریکی هنگامی که با چیرگی وارد میشود. و من شر نفاثات فی العقد، و از شر آنها که در گره ها میدمند. و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود هنگامی که حسد میبرزد. سرآغاز تو درس قبلی عنوانش بود حرکت در آفرینش، اینجا عنوانش هست حرکت انسان. روز اول تولد او بود، زندگی را با گریه آغاز کرده بود. 6 ماه از زندگیش گذشت، او میتوانست بنشیند. 1 ساله شد میتوانست راه برود. در 2 سالگیش به صورت کامل کلمه ها را میگفت. به 3 سالگی که رسید جمله ها را به خوبی بیان میکرد. به 7 سالگی که رسید خواندن و نوشتن یاد گرفت. نگاه کن، اگر حرکت نبود نوزادی بزرگ نمی شد و کودکی سواد خواندن و نوشتن یاد نمی گرفت و هیچ کس دانا در دانشی یا ماهر در فنی نمی شد. ما تجربه نمو را در خود داشته ایم آن موقع که احساس کرده ایم که لباسهای من برای من کوچک یا تنگ شده و فهمیده ایم در واقع ما بزرگتر شده یا قد کشیده ایم و تغییراتی هم در چهره و ظاهرمان ایجاد شده است. علاوه بر این احساس بزرگ شدن را در تغییر خواسته ها و آرزوهای من هم دیده ایم. به این ترتیب می توانیم بگوییم که ما هم حرکتی از نوع نمو را داریم که اگر در ظاهرمان باشد با ابزارهای حسی اندازه گرفتنی است و اگر در اندیشه و رفتارهای من باشد با ارزیابی غیر حسی فهمیده می شود. در زندگی انسان حرکت بر اساس نتیجه های آن ارزیابی می شود و بر اساس این نتیجه ها از صفتی به نام حرکت روبه جلو یا عقبگرد سخن به میان می آید. پرورش دانایی، اتفاقاتی خوش یا ناگوار در مسیر حرکت. توی درس قبلی اسم این بود اتفاقاتی خوش یا ناگوار در مسیر رویش، این اتفاقاتی خوش یا ناگوار در مسیر حرکت. یادآوری تجربه. اگر تا کنون سپیددم را ندیدید، گفته بود چون با گذر شب و روز آدم بهتر در واقع احساس رشد رو بهتر درک میکنه. میخوام این تجربه رو لمس کنیم. گفته که حالا نمیخوام اینا اینجوری هم به دانش آموز، اگه مثلا با دانش آموز کار میکنیم، ما میخوام همین این تمرین رو انجام بدیم دیگه، این تجربه رو لمس کنیم. اگر تا کنون سپید دم را ندیده اید، حتما آن را ببینید و درباره پیام ها و احساس هایی که سپیده صبح برای بیننده دارد چند جمله بنویسید. حالا این دیگه شکلهای مختلف آدم میتونه اجرا، میتونه واقعا بره سپید دم رو ببینه، یا با دانش آموزاش یه برنامه دیدن سپید دم بذاره، یا قرار دیدن سپید دم بذاره، یا اینکه میشه راجبش فیلم ببینه یا به مخاطبش فیلم نشون بده، دربارش گفتگو بشه که این تجربه لمس بشه و بعدش هم احساسشو افراد بنویسن. وقتی احساسو می‌نویسن این لمس بهتر اتفاق میفته. هر شبی به روزی منتهی می‌شود و در پس هر روزی شبی است و این گونه امور انسان در زندگی دنیا می‌گذرد. چرخه شب به روز رسیدن چرخه حیات انسان است و همه تحولات در زندگی او در اثر وجود این چرخه به وجود می آید. اگر قرار باشد برای این حرکت شکلی بکشید چگونه خواهد بود؟ هر کس می تونه برای این حرکت شب و روز که در واقع تحولات زندگی انسان تو دل اون اتفاق می افته یه شکلی که فکر می کنه رو بکشه. خیلی شکلها ممکنه که متفاوت باشه با اون چیزی که ما بهش فکر می کنیم و خود همین تلاش برای که ترسیم کردن این باعث لمس بیشتر این تجربه میشه. بعد میام تو فضای گفتگو. هر کسی از همان موقع که متولد میشود روزها و شبهایش آغاز میشود. در سیر روزها و شبها از نوزادی به کودکی و از کودکی به نوجوانی و از مرحلهی به مرحله دیگر سیر میکند. با حرکت روزها و شبها زمینه حرکت در بقیه موجودات مانند انسان، جانوران و گیاهان فراهم می شود. دقت کنید اگر این حرکت نبود همه در همان وضعیت به وجود آمده ایستا بودند و زندگی آنها متوقف می شد. برای درک بهتر این موضوع خود را به جای گیاهی بگذارید که مراحلی را برای نمو و بالندگی خود پشت سر می گذارد. روزها و شبها را سپری می کند و اگر درست حرکت کند روز به روز بهتر و قوی تر می شود، ولی ممکن است چنین نشود. دقیقا مانند دانه‌ای که کاشتیم و سر بر نیاورد و یا گیاهی که کمی روید و سپس متوقف شد. حال بررسی کنید چه چیزهایی باعث می شود کسی حرکت رو به بالندگی نداشته باشد یا رشد او متوقف شود. در این باره با دوستان خود هماندیشی کرده و نظرهایتان را روی تخته یادداشت کنید. برخی از این نظرها می تواند چنین باشد. زندگی همیشه آنطور که می خواهیم نمی گذرد. گاهی برای رسیدن به چیزی به سختی می افتیم. گاهی به آنچه می خواهیم نمی رسیم. گاهی به چیزی برخورد می کنیم که قابل پیش بینی نبوده است. دیگران مانع از این می شوند که ما به دانایی ها و توانایی های دست پیدا کنیم. خود ما باعث از هم پاشیدگی حرکتمان می شویم. خیلی از چیزهایی که در زندگی درست کرده بودیم توسط دیگران از بین رفت. ممکن است خود ما دچار انواع گرفتاری ها یا حواس پرتی هایی شده و از حرکت خود غافل شویم و به همین ترتیب. اینه گفتم مثلا میشه اینا باشه. حالا اینا این آدم باید فکر کنه به این موضوع تو فضای گفتگو برای نوجوانا یا حتی برای خود ما این لمس میشه. ببینید چرخه تفکر خیلی مهم و کلیدیه. خیلی مهمه که قبل از اینکه این کتاب نوشته بشه به چرخه تفکر دست پیدا شده. یعنی ما میدونیم که یک نوجوان تو این چرخه حقایق بهش منتقل میشه. حتما باید این تو فضای گفتگو خودش این موضوع رو بهش برسه. نباید ما بهش بگیم، باید بستر ایجاد کنیم که خودش بهش برسه. واقعا اگه گفتگو شکل بگیره و این گفتگو جهت داده بشه توسط مربی خودشون میرسن که خب چی میشه، یعنی آدم چی بشه خوبه، یعنی بعدش چی، مثلا چجوری آدم ها حرکتشون ادامه پیدا میکنه، چجوری متوقف میشه. این گفتگو اتفاق میفته. بعد از این گفتگو درنگه. با تکمیل متن زیر به تنوعی از فهم درباره پیشرفت دست می‌یابیم. حالا اینجا قراره که همونطوری گفتیم صحنه‌هایی از بن‌بست رو درباره خودش توجه کنه و دلش بخواد که از اون بن‌بست‌ها عبور کنه. پیشرفت حاصل تلاش‌هایی است که ما در چرخه آمد و رفت چی انجام می‌دهیم. زندگی دارای فراز و فرود است. گاهی سختی‌ها بهانه می‌شود تا به جای انجام دادن کارهای خوب و مطلوب به چی روی آوریم و این گونه از چی باز می‌مانیم. فراز فرود داره، این هر کی خودش به خودش اینو فکر می‌کنه. اینا مال تنهاییه دیگه، هر کی باید خودش. زندگی فراز فرود داره، بعضی وقتا سختی‌ها بهانه می‌شن که به جای انجام دادن کارهای خوب و مطلوب و این گونه باز میمونیم دیگه. از چی باز میمونیم؟ برای داشتن موفقیت ها باید جای خالی داشته باشیم و با چیزهایی که آسیب زننده به موفقیت ما در این هستند چجوری برخورد کنیم؟ وقتی در کاری به بن‌بست می‌خوریم، بهتر است به جای متهم کردن دیگران با انجام چه چیزی اوضاع را به نفع خود تغییر دهیم. زمان خیلی چیزها را درست می‌کند. حوصله داشته باش. با این جمله موافقم یا موافق نیستم؟ یعنی مثلا این جمله بستگی داره. این زمان خیلی چیزها را درست می‌کنه. آره. واقعا آدم باید حوصله داشته باشه. ولی این بستگی به این داره که من دارم وظیفه خودم درست انجام میدم یا درست انجام میدم. اگه من دارم وظیفه خودم درست انجام میدم، آره زمان حوصله کنی خیلی چیزا رو درست میکنه. ولی اگه من وظیفه خودم درست انجام نمیدم که زمان چی داره درست نمیکنه. اگه من در مسیر رویش باشم، آره صبر باید داشته باشم، حوصله داشته باشم، زمان همه چی درست میکنه. ولی اگه در مسیر رویش نباشم، هیچ چیز زمان درست نمیکنه. هر چی زمان بگذره من میپوسم. قبل از هر کاری باید به عاقبت آن اندیشید و با ارزیابی نتیجه به سراغ انجامش رفت. خب چه چیزی جای خالی یعنی موجب میشود گره افتادن در کارها میشود. تصویر رفت. بعد اینا رو که بهش فکر میکنیم و این مثلا درنگ تو این موضوع که ببین چیا منو از حرکت میندازه، من اگه چجوری فکر کنم حرکتم متوقف میشه، چجوری فکر کنم حرکت میکنم، نه بعد میره توی دانستنی، پناه بردن برای پیشرفت. موضوع حرکت در زندگی انسان اهمیت دوچندان پیدا میکند، زیرا همه تحولاتی که به سرنوشت او رفت دارد وابسته به آن است. اگر انسان حرکتی را در زمان مشخص آن انجام دهد به موفقیت می‌رسد و اگر انجام ندهد ناکام می‌گردد و این گونه سرنوشت زندگی خود را رقم می‌زند. زندگی ما با گذشت شب‌ها و روزها و متناسب با تلاشی که از خود نشان می‌دهیم به پیشرفت می‌رسد و احتمال دارد در مسیر خودش با مانع یا مانع‌هایی هم روبرو شود که باید بتوانیم به هر شکلی شده مانع‌ها را کنار بزنیم. این که ما به سمت چیزهایی می‌رویم که بتوانیم تأثیر این مانع‌ها را از بین ببریم پناه بردن نامیده می‌شود. کلمه اعوذ به همین حقیقت اشاره می‌کند. این از اولم گفته بود که ما تو سوره فلق می‌خوایم در واقع دو تا مفهوم قرآنی رو فقط منتقل کنیم، نه همه سوره رو. یکی استعاذه رو میخواییم منتقل کنیم که تو این درس اتفاق افتاد، یکی فالق الحب و النوا یعنی خدای فالق رو میخواییم معرفی کنیم که تو درس قبل اتفاق افتاد. همین دو تا مفهوم قرآنی، بیشتر نمیخواد از سوره مبارکه فلق. همین دو تا مفهوم. بعد پرورش کارایی. تصمیم‌های نشانه‌ساز. یکی از شخصیت‌هایی که برای شما در حوزه از حوزه‌های زندگی جالب توجه است را در نظر گرفته، بخش‌هایی از زندگیش را با متن یا عکس گرد آورید. یکی از شخصیت‌هایی که در حوزه از حوزه‌های زندگی جالب توجهه، در نظر بگیرید بخشی از زندگیشو با متن یا عکس گرد آورید، به گونه‌ای که دنباله‌ای را شکل دهد که چگونه پیشرفت این چگونگی پیشرفت این شخصیت را نشان می‌دهد. یه شخصیت بیارید، سیرش رو چیز کنید. ببینید بچه‌ها هر شخصیتی رو که بیارن خوبه، هر شخص سیر پیشرفت شخصیت انتخابی شما از جایی شروع شده و در جایی به اوج رسیده و به صورت پیوسته این سیر ادامه داشته است. با کشف نقطه‌ای از زندگی آن شخصیت که اوج گرفتنش معلوم شده، شروع اوج گرفتن پیشرفت در زندگی خود را حدس بزنید. ببین حتی تو این تمرین اگه بچه‌ها در داغون باشن، بعد مثلا یه شخصیت در داغون رو مثلا انتخاب کنن، مثلا یه خواننده، یه نمیدونم خواننده خارجی، یا آدم مثلا داغون، بعد این اگه واقعا سیرش رو از اول تا آخر بیارن، یعنی یه کسی باشه که سیرش تموم کرده باشه، خب این خیلی جالبه که آخرش چی شد، یعنی به کجا رفت، کجا اوج گرفت و این اوجش تو چی بوده، بعد به چی منتهی شده. یعنی قشنگ حتی اگه اینا برن سراغ موارد اینجوری هم خیلی جالبه که قشنگ میبینن که این رشد، اون چیزی که حالا ممکنه اولا به نظر رشد می اومده، مثلا یک کسی مشهور شده مثلا اینطوری، بعد این توقفش رو یه جایی میبینن که این ادامه پیدا نکرده و یه جایی متوقف شده. خیلی جالبه این اتفاق، این تمرین اصلا تمنه هر جوری انجامه، ولی حالا این اینجاشو نگفته، گفته سیر پیشرفت شخصیت انتخابی شما از جایی شروع شده و در جایی به اوج رسیده و به صورت پیوسته این سیر ادامه داشته است. اگه واقعا این آدم در واقع پیشرفت واقعی داشته، خب این پیوسته ادامه داشته دیگه. با کشف نقطه ای از زندگی آن شخصیت که اوج گرفتنش معلوم شده، شروع اوج گرفتن پیشرفت در زندگی خود را حدس بزنید. این کجاش اوج گرفته؟ میتونید حدس بزنید که شما تو زندگیتون تو چنین نقطه‌ای میتونید اوج بگیرید. با بررسی دقیق‌تر از زندگی آن شخصیت، حالا وقتی اینو رفتید، حالا یه ذره دقیق‌تر بررسی کنید، تصمیم‌های عاقلانه‌ای که برای غلبه بر مشکلات در مسیر زندگی گرفته را در بیاورید. سپس با گردآوری این تصمیم‌ها، آنها را به صورت جمله‌های طلایی درآورده و برای قرار دادن در محیط آموزشی خود به صورت بزرگ و جلب توجه کننده تعیین کنید. برخی از آنها را هم برای آویختن در خانه‌هایتان با یکدیگر مبادله کنید. اینم یه تمرینه که میشه واقعا انجامش داد. نوجوان اگه به عهده خودشون گذاشته بشه خیلی خوب اینا رو انجام میدن. و میرسیم به درس سوم، سوره ناس، راهنمای زندگی میان مردم. درس سوم چهارم سوره ناس، درس سوم اسمش از راهنمای زندگی میان مردم، سوره ناس. درس بعدی اسمش هست درس چهارم سوره ناس، راهنمای پیشرفت در زندگی با مردم. راهنمای زندگی میان مردم، راهنمای پیشرفت در زندگی با مردم. این در واقع دوتا درس های مربوط به سوره مبارکه ناسه که اینا هم دوباره اهداف خودشون رو دنبال میکنن. انشالله جلسه بعد این مطالعه رو ادامه میدیم به امید خدا. خیلی ممنون از وقتی گذاشتین. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که حقایق سوره ها اونطوری که باید و شاید و اونطوری که در ما حرکت و رشد ایجاد میکنه در ما جاری بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا نگهدار.